بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بقیه هنا امران. ما سه تا مسئله از بیع فضولی را خوندیم. فضولی یعنی مالک مال نیست، معزونم نیست، ولیکن میفروشه. پس تعریف فضولی اینه، من اگر مال خودم رو میفروشم فضولی نمیشه، من اگر وکیلم میفروشم، ولیم میفروشم، فضولی نمیشه. مال غیر وکیل و ولی و معزون نیستم، بدون اذن او میرم بفروشم، این فروش میشه فضولی. و همچنین شراء، من با پول غیر میرم بازار ملکی میخرم، مالی میخرم، بدون اینکه پول من باشه، بدون اینکه وکیل باشم، ولی باشم، معزون باشم، اینو میگم فضولی. پس بیع فضولی، شراء فضولی. خب از یه جنبه دیگر الان بحث میکنیم. ببینید تا به حال هر مثال میزدیم مربوط به عین بود، یعنی وجود خارجی. مثلا این ماشین رو میفروشم، این باغ رو میفروشم، این خونه رو میفروشم. اما الان میخوایم در این امر اول مربوط به ذمه بحث کنیم. ما یه عینی داریم، یه ذمه. ذمه ببینید بعضی وقتا ذمه رو بد تعریف میکنن، فکر میکنن ذمه یعنی امر ذهنی، ذمه یعنی امر اعتباری. تو رو بدهکار کرده اند در ذمه، این یه امر اعتباری یون، ولی ذمه وجود نداره. چه ذمه؟ امر اعتباری، تو بدهکار میشی. من برای ذمه مثال بزنم، تو رفته ای در یک سوپرمارکتی کالایی خریده ای، میگه آقا نسیه میخرم، اونم راضی میشه به شما میفروشه، کالا رو برمیداری میای خونه، الان میگی من به او بدهکارم، اینو میگن ذمه. الان به ذمه شما مشغول است به او. اما یه مثال دیگه بزنم، شما از فردی آریه گرفته ای، موتورشو به شکل امانت گرفته ای، میگی من میخوام برم استفاده کنم. اینجا به ذمه نیومده، به چی اومده؟ به خود این ماشین رو، خود این موتور رو بدهکاری، به او باید بدی. این لغت بدهکاری اینجا به کار نمیبرن، اما شما الان مسئولیت داری، مأموریت داری، وظیفه داری این موتور رو برگردونی. در آریه اونی که انسان وظیفه داره چه چیز رو باید برگردونه؟ عین رو. اما مثال دیگر، فرض کن شما موتور رو گرز گرفته ای، گرز فکری نه آریه. گرز میدونید یعنی چه؟ پول چجور گرز میگیرن؟ موتور رو هم گرز بگیری، یعنی به طرف میخوای بگی موتور رو به من تملیک کن، من یک ماه بعد قیمت موتور رو یا مثل موتور رو بهت میدم. اینا میگن قرض.
عینش میشه
بده آریه، اما شما خود در آریه به شما حق انتفاع میده. حق چی میده؟ انتفاع. در قرض چه اتفاق میفته؟ به شما اینا ملک شما قرار میده، تملیک به ازای مثلهی، به ازای بدلهی، به ازای عینهی
نمیشه،
به ازای عینهی نمیشه. عین رو هم از باب این که مثله میشه داد، عین و شی دیگه مثل و شی میشه به طریق اولا. اما به ذمه شما چی میاد؟ بدل و شی. شما وقتی پول قرض میگیری این پول دیگه ملک شما میشه، اونی که به عهده شما میاد چیه؟ بدل این پول. بدل این پول یعنی چه؟ این پول مثلیات مثلش، قیمیات قیمتش. من یه سوال دیگه بپرسم، گوسفندو میشه قرض گرفت؟ آره. گوسفند و گرز میگیری میخوری کامل زپش میخوری میخوری، اما به ذمت میاد. چی میاد به ذمت؟ گوسفند، چون از گیمیات قیمت گوسفند، اون بدل و شی میاد، بدل شی وابسته از اون شی، مثلیات باشه مثل، قیمیات باشه قیمت. شما میتونی گوسفند و گرز بگیری، بگی آقا من الان خلاصه یه مهمانی اومده میخوام براش گوسفند ذبح کنم، این گوسفند رو گرز بده به من. خب میگی بخر دیگه، گرز بده یعنی چه؟ در خریدن ثمن به ذمت میاد، اگر نسیه بخری ثمن، و اون گواهید خودشو داره، خیار مجلس داری، خیار حیوان داری، چون بیعه. اما در گرز نه خیار مجلس داری نه خیار حیوان داری، و ثمن به ذمت نمیاد، بدل به ذمت میاد. بین قیمت و ثمن فرق است. ثمن اونی که با هم صحبت کرده اید، مذاکره کرده اید، ممکنه ارزون باشه، ممکنه گرون باشه. قیمت اون ثمن المثل رو میگن قیمت. پس فرق است بین گرز گرفتن گوسفند و خریدن گوسفند. یه وقت هم گوسفند رو آریه میکنی، میگی من بچه ها اومدن خونه میخوام با این گوسفند بازی کنن، شما گوسفندتو به ما آریه بده، خود گوسفند رو میگیری، حق انتفاع داری، بعد خود گوسفند رو باید برگردونی، این آریه است دیگه، گرز نیست. پس اون ابواب فکر رو باید یاد بگیریم، گرز چیه، آریه چیه، بی چیه. خب درسی که امروز میخونیم اون ذمه است. در بعضی از اینها به ذمه میاد، مثلا در گرز دیدیم به ذمه اومد، در بیع نسیه به ذمه اومد، یعنی تو بدهکار میشی. شما مال غیر رو تلف کرده ای، پات خورد، یک مثلا لیوان فرد دوستت شکست، خب من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، شما بدهکار شدی به او، به ذمت اومد، همه اینها ذمه است. پس ما یه عین داریم یه ذمه داریم، عین یعنی اون وجود خارجی، ذمه یعنی اونجی به چی میاد؟ به ذمه شما میاد. خب بله،
میشه گفت هر جا واجبه که عین برگرده میشه به اصطلاح ذمه، جاییست که مثل یا قیمت باید برگرده، در غیر این صورت
نه، اون در گرز مثل و قیمته، در ثمن خود ثمن رو میدی، یک چیز کلیست بدهکار شدی، در ثمن مثل و قیمت نداریم که، ثمنه. شما بیع نسیه کرده اید ثمن رو بهشتن، اون مثل و قیمت اونجا نداره. ذمه اونی که تو مشغول میشی بدهکار میشی بهش. خب آقایون من دقت کنید، بحث اصلی در اینجا اینه، آیا ذمه فروشی هم ذمه رو هم میشه بیع فضولی کرد؟ تا به حال ما درس میخوندیم عین رو بیع فضولی میکردیم، یا عین رو شراء فضولی. یعنی چه عین رو؟ یعنی من این ماشین تو رو میفروختم میشد بیع فضولی، یا پول تو رو میدادم و ماشین میخریدم میشد شراء فضولی. بی و شراء فضولی تا به حال تا اینجا خونده ایم مربوط به عینه. الان این بدی امرون الاول مربوط به ذمه است.
حکم شراء فضولی هم
دقیقا مثل بیه، بله دقیقا هم. خب الان من مثال هایی بزنم خدمت تو تا روشن بشه. شما برادر شما یه مغازه داره، به یه نفر کالا فروخته نسیه، خب اون بدهکاره به برادر شما، برادر شما هم طلبکاره. طلبکار بدهکار رو من از لحاظ فکری معنا کنم، یعنی برادر شما مالک ذمه اوست، ذمه او مشغوله به برادر شما. خب شما میبینید برادر شما در حقیقت یک طلبی داره، میرید بدون اجازه و اذن برادرت به اون بدهکاره میگید من موتور شما رو میخرم برای برادرم. الان مسئله اولی رو مثال میزنم، با الفضولی للمالک، میگه من برای برادرم میخرم موتور شما رو. خب سمن، میگه سمن اون ذمه برادرم، اونی که شما بدهکاری داد طلب برادرم سمنش. شما اینجا شراء فضولی کردید، شراء فضولی، اما سمن چیه؟ ذمه است. ذمه، با ذمه خریدید، با ذمه الغیر، ذمه ای که صاحبش غیره، ذمه ای که مالکش غیره، با او خریده اید. خب این برادرت اجازه بده میشه صحیح، اجازه نده میشه باطل. پس ذمه الغیر خریده اید. این یه مثال. برای اون بیعه مثال بزنم، شما یک گوسفند قرض داده بودید، اونجا پول نسیه بود، الان من گوسفند رو مثال میذارم، برادر، بازم برادر شما یک گوسفندی قرض داده بود به همسایه. خب الان این برادر شما مالک یک گوسفنده، مثلا قیمت گوسفنده، البته اینجا هم قیمت میشه، باید یه مثالی بذارم مثلیات باشه. مثلا شما 100 کیلو گندم قرض داده اید به همسایه، گندم از مثلیات قیمیات نیست، پس 100 کیلو گندم به او قرض داده اید، او 100 کیلو گندم به برادر شما چیه؟ بدهکار. باید 100 کیلو گندم بده، پول نه ها، چون گندم از مثلیاته. اینو در شرلومه مثلیات و قیمیات خونده اید، در مکاسب هم خونده اید فرق بین مثلیات و قیمیات چیست. فعلا در مقام بحث اون نباشیم، فقط یک توضیح بدم که تمام خاربارها مثلیات، مثلا گندم و برنج و نخود و اینا از مثلیات، فعلا این مقدار تعریف فکریش. بعد خب برادر شما الان 100 کیلو طلب داره از اون، دقت کنید الان چه چیزی طلب داره؟ 100 کیلو، اما در ذمه او. شما بازم یه سوء استفاده میکنید، میرید در بازار 100 کیلو گندم میفروشید، اما کدوم گندم ها؟ گندم هایی که در ذمه است. میگی من برادرم 100 کیلو گندم داره، چون طلب داره دیزم. من اون 100 کیلو رو به تو ما میفروشم، اسم این میشه بیع فضولی. اما متا کو؟ مبی کو؟ اون ذمه اون شخص. پس بعضی وقتا سمن ذمه اون شخصه، مثال قبلی هم اونجا شراء فضولی بود، اینجا مسمن ذمه اون شخصه. این هم میگم بیع فضولی، متعلقش چیه؟ متعلقش ذمه است. ذمه فروشی هم مثل همونه چه گفتیم. خب تا اینجا مسئله واضحه. یه نکته هم میگم، این دیگه مسئله یه مقدار صورت بعدی پیدا میکنه. ببینید اینا رو خوب دقت کنید، یه وقت ذمه قبلا بوده، یه وقت ذمه رو من ایجاد میکنم. این مثالایی که من زدم ذمه قبلا بوده، الان یه مثالی میزنم ذمه رو خودم ایجاد میکنم. شما میرید بازار، میگید آقا من این موتور رو میخرم، خب پول، میگید ذمه برادرم، برادرم میاد میده. الان شما موتور خریدید، خودتو بدهکار نکردی، چه کسی رو بدهکار کردی؟ داداشتو، برادرتو. این میشه شراء فضولی، با ذمه میخرید، اما ذمه چی قبلا نبود، با این بیع حاصل شد.
این
هم مست گوش کنم،
اون شخص باید بخره،
فعلا لنفسه ای نیستی،
ببینه
داره برای ذمه او میخرم،
یعنی برای برادر میخرم.
برای خودم هم بخرم، برای برادرم بخرم، بس میکنیم دیگه. اون سه تا مسئله همش اینا جاریه، فرق نمیکنه. چه اون للمال چه ما نهین بدون نهین لنفسی، همه این سه تا میاد اینجا. فقط چه چیزش فرق میکنه؟ اون عین بود این ذمه است. فقط من اقسام ذمه رو توضیح میدم. بعضی وقتا ذمه قبلا هست، بعضی وقتا ذمه رو ایجاد میکنم. این شد ایجاد ذمه به عنوان ثمن. الان من ایجاد ذمه به عنوان مثمنم مثال میزنم. ببینید، برادر شما باغ در شمال داره پرتقال، شما میایید در میدان میوه به این مغازه ها میگید من به شما 100 کیلو پرتقال باغ برادرم رو میفروشم که برادرم بدهکار باشه به شما، شما هم این پول، این مقدار پول در مقابل این مقدار پول. الان مثمن چیه؟ 100 کیلو پرتقال در ذمه برادرت. ثمن اون پولی هست. اینم بیع فضولیه، اینم بیع فضولی است. مبیعش ذمه است. اما ذمه ای که با این ایجاد میکنید، لزومی نداره کلی باشه، اشکال نداره. اصلا شماها بیع کلی که میفروشید، بیع کلی لزومی نداره حاضر باشه، بیع کلی میاد ذمه. میگید آقا من برای سال بعد به شما 100 کیلو پرتقال میفروشم، این نداره. فی زمان و تحویل فراوان باشه این بیع صحیح. روشن شد؟ یه وقت شما، اینم بگم سوال خوبیشون پرسید، یه وقت شما بیعتون شخصیه، یه وقت شما بیعتون کلیه. بیع شخصی یعنی این کتاب، این مغازه. بیع کلی یعنی شما رفتید مغازه، به مغازه دار میدی کتاب بکاسب به من بده، این بیع شخصی نیست، بیع کلیه. چون به کلی اومده، از کتابخونه یه کتاب رو برمی‌داره میده، حتی ممکنه خودش نداشته باشه، تلفن میزنه به همسایه میده و کاسب داری بده من تحویل بده. کلی فروشیه، کلی به ذمه میاد ابتداعا. در کلی که به ذمه میاد، یه وقت موجوده افرادش، یه وقت نه افرادش معدومه. اون موقعی که تحویل میدیم موجود باشه کافیه. احسنت، شخصی هم که به ذمه میاد نمیاد داغ. خب این مباحثی که الان توضیح دادیم، این عالم ثبوت بود. اینایی که مثال زدم همش عالم ثبوت بود. خب ما از کجا بفهمیم به ذمه چه کسی فروخته ای؟ یه وقت اسمشو به کار میبری، میگی آقا من به ذمه برادرم. اینجا دیگه معلوم شد دیگه ذمه چه کسی، یعنی مالک چه کسی، چه کسی باید اجازه بده. از کجا میفهمیم؟ با مضاف الیهش. میگیم آقا من این کتاب رو خریدم از شما، یا این موتور رو خریدم از شما، برادرم بدهکار، به ذمه ثمنش در مقابل ذمه برادرم، بدهی برادرم یا طلب برادرم، هرچی. اون دو نوع ذمه گفتیم، یه وقت قبلا هست، یه وقت خودم ایجاد میکنم. خب پس با مضاف الیه درست میکنم، اون ذمه رو اضافه میکنم، معلوم میشه. این یک. یه وقت اضافه نمیکنم اما قصد میکنم. ببین در جمله میگم به تو، ببخشید اشت، برای شرا مثال بزنم، اشتری تو خریدم این موتور رو به ذمه، ولی نه برای ذمه خودم، قصدم این است برای ذمه داداشم میاد پولشو میده. پس یه وقت به زبان میآورم، یه وقت به قصد، هر دو کافیه، چه به زبان بیاورم چه به قصد. پس لزومی نداره من همیشه به زبان بیاورم، قصد هم کافیه. فقط این دو با هم یه فرقی دارن. اگر به زبان آوردم اختلافی در بین نمیشه، اما اگر به قصد گفتم ممکنه طرف بیاد اشکال کنه، بگه من فکر میکردم برای خودت میخری، گفتی به ذمه میخرم، من خیال کردم برای چی خریده ای؟ برای خود ذمه خودت. شما چه نگفتی ذمه برادرم. اختلاف بیاد اون حرفش درسته، از لحاظ ظاهر اون حرف رو قبول میکنی، تو خودت بدهکار میشی نه برادرت. به قصد شما ما علم غیب نداریم که یه وقت اختلافی پیش نمیاد، اون موقع از لحاظ عالم ثبوت اشکال نداره برای به ذمه غیر قصد کنی، طرفم قبول کنه غیر بدهکار میشه، میشه به یه فضولی. اما میگه نه من میدونستم به یه فضولیست، نمیفروختم بهت، من فکر کردم خودت بدهکار میخوای بشی، من برادرتو نمیشناسم، من تو رو میشناسم. پس اختلاف این است، ذمه خودش رو مشغول کرده یا برادرش رو، یعنی اختلاف این است بی اصالتیه یا فضولیه. اون موقع ما قبول نمی کنیم در قصد، روشنه؟ اما ما تقسیمات عالم ثبوت گفتیم، امروز بخونیم دیگه. من بله
عالم
سبوت میگید، یعنی فرض عدم اختلاف.
نه
سبوت اینجا عدم اختلاف واقع اینه، اونم اون واقع رو قبول داره. الاول لا فرق علی القول به صحت بیع الفضولی، اولین امری که الان بحث میکنیم این است فرقی نمیکنه بنابر فرض بیع صحت فضولی، فرقی نمیکنه بین کون المال للغیر عینا و دینا، فرقی نمیکنه مال غیر عین باشه یا مال غیر دین باشه، در ذمه غیر دینی در ذمه غیر. ببینید آقای من دقت کنید، مالک ذمه اون طرف مقابل رو مالک میشه، یعنی طلبکار الان طلبش کجاست؟ فی ذمه الغیره. پس مال یا عین است یا دینیست در ذمه غیر. و منه گفتم آقا دو نوع ذمه داریم، یه ذمه‌ای که قبلا بوده، یه ذمه‌ای که با همین معامله ایجاد میکنم. این و منه اون دومی رو میخواد بجه، میگه و منه از ذمه فروشیه، یعنی اینم از مصادیق ذمه فروشیه، جعل العوض ثمنا او مثمنا فی ذمه الغیر. شما این عوض رو چه عوض چه به معنای ثمن باشه چه به معنای مثمن باشه، اگر به معنای ثمن باشه میشه شراء فضولی، اگر به معنای مثمن باشه میشه بیع فضولی. شما این ثمن رو یا این مثمن رو در ذمه غیر قرار بدهید. اگر این دو سطر روشن شد تمام درس روشن شد. ثم از این به بعد اون مقام اثبات و کار داریم. از کجا میفهمیم برای ذمه غیر شد؟ گفتم دو نوع هست، بعضی وقتا با مضاف مضاف الیه، بعضی وقتا با قصد. ثم ان تشخیص ما فی ذمه، اونی که ما بیایم تشخیص بدهیم ما فی ذمه یه چه کسیه، الذی یعقد علیه الفضولی، اون ما فی ذمه که فضولی اون ما فی ذمه رو عقد کرده. فضولی گفته من خریدم به ذمه، خب به ذمه زید، به ذمه برادرم، اما به اضافت ذمه الی الغیر، یا این تشخیص ما از این جهت میشه که خود این فضولی این ذمه رو به غیر اضافه کرده، به لفظ آورده، به ان یقول بعت و کرن من طعام فی ذمه فلانم به چزا، من فروختم به تو یک تن طعام، میشه در ذمه فلانیه، یک تن گندم فلان در ذمه برادرم رو به تو فروختم به چزا، با این ثمن در مقابل این ثمن تن. اینجا چون کر آب نیست، اینجا او بعتو هازا به چزا، اون مثال برای بیع فضولی بود، این مثالم برای شراء فضولیه. ببینید من بعتو هازا فروختم اینو در مقابل چی فروختم به تو؟ به توی فضولی فروختم به در مقابل این ثمن در ذمه فلانی. اون مغازه‌دار به شما میگه چه این موتور رو فروختم به تو، فروختم اما در مقابل بده طلب چه برادر طلبکار بشه. در حقیقت اون میگه چه خریدم داداشم میاد میده.
یعنی این بهترو صاحب
مغازه. آره دیگه صاحب مغازه. اینجا این مثالش رو باید عوض میکرد، میگفت اشتری تو دیگه. اما فرق نمیکنه. اینم میشه شرای فضول. و حکمه، این مثل بیع فضولیای معمولیه. حکمش این است که انه لو اجازه فلانون یا قال عقد له، فلانی بیاد اجازه بده عقد برای او واقع میشه، چون ذمه او مشغول میشه، ذمه او مشغول، به ذمه او خریده، به ذمه او فروخته، ذمه او مشغول شده دیگه، اجازه بده میشه. و این رتبه تدر اصلا ردم بکنه از رأس ریشه باطله. خب اینجا چجور ما تشخیص دادیم ما ذمه چه چیزی شد؟ با اضافه شدن. و اما به قصدهی العقد له، یا نه اضافه می نمی کنه، این فضولی عقد برای اون فرد رو قصد می کنه، به زبان نمی آورد، در نیت میگه من منظورم داداشم میاد میده، من منظورم نسه داداشم بده کار میشه. خب اینجا فإنه اذا قصده فی العقد، وقتی در عقد قصد کرد اون شخص رو، اون ما فی الذمه رو در عقد قصد کرد، تعین کنه صاحب الذمه، چون قصد کرده صاحب الذمه میشه همون ما گسدله، کونهو یعنی کونو ما گسدله، اونی که گسته شده اون میشه صاحب الذمه. خب یعنی به توی فضولی دیگه هیچ ارتباطی نداره ها، معاوضه بین اونها میشه، معاوضه بین چه سالی میشه؟ اون مالک، این طرف هم ما گسدله. لما عرفته، چون قبلن از ما به اصرار در خیلی جاها شنیده ای، ما معاوضه رو شرط میدونیم. یعنی شما میدونی چرا اینو میخواد بجه؟ میگه برای خودت نمیتونی برداری ها او بدهکار بشه، یعنی نمیتونی بجی من با پول داداشم موتور میخرم. آره موتور میاد به ملک اون برادرت، پول هم از برادرت به ملک اون سال. لما عرفتم من استحالته، چون شما قبلا متوجه شده ای که محال احد الوزه داخل بشه در ملک غیر من خرج عنه الاخر، در ملک کسی داخل بشه چون اون عوض دیگر از او خارج نشده، باید اینا جا به جایی بشن، جای هم دیگر رو پر کنن، همونی چی شیخ بارها اصرار میکنه معاوضه. خب اون الا الا احتمال ضعیف تقدم عن بعض، مگر اون احتمال ضعیفی که کاشف الغطا گفت، گفت ما شرط معاوضه نمیدونیم، ما در معامله جا به جایی نمیتونیم، میتونیم شما میتونی برای خودت موتور بخری با پول برادرت، اونو قبول کنیم، نه اینجا این نمیشه. اما ما چه قبول نمی کنیم، ما میگیم باید سمن و مسمن جای همدیگر رو پر کنن. خب آقای من، پس ما دو راه داریم، چند تا راه داریم؟ دو راه داریم. اون دو تا راه چی شد؟ یکی
مضاف الیه
قصد. فکما، خودش همین دو راه رو میگه، کما ان تعین العوض فی الخارج، وقتی شما عوض رو در خارج تعین کردی، گفتی این ماشین رو تعین کردی، یغنی ان قصد من و قله العقد. ببینید شما وقتی این ماشین رو میفروشی معلومه دیگه پول برای چه کسی وارد میشه. یه سوال بپرسم، شما ماشینی میفروشید، ماشین پدرته، ولو نیت کنی که من برای خودم میفروشم، ولی در حقیقت برای چه کسی پول بیاد؟ چرا؟ میگه چنان چه شما لزومی نداره مالک ماشین رو هم نیت کنی، همین ماشین خارجی رو وقتی میفروشی دیگه معاوضه، یعنی مال پدر دیگه، من برای پدر میفروشم نیازم نیست، حتی بگی برای خودم میفروشم هم باطله، اون قسمتش لغوه، چون ما در بی معاوضه رو بگیم در بی معاوضه تحقق می‌یابد، یعنی چه معاوضه؟ از هر کجا اومد بیرون به اونجا میره پول. پس میگه چنانچه تعیین عوض در خارج، یغنی ان قصد من وقع له العقد، این بی نیاز میکنه اینکه شما عقد برای چه کسی واقع شد و اینو قصد کنید، نیازی نداره، چون اصلا اون خود به خود قصد میشه. دقت کنید اون اتوماتیکوار قصد میشه، چون اون عین خارجی مالکش هر کسی است، اتوماتیکوار عقد برای او واقع میشه. چنانچه اونطوریه اینجا هم فچزا برعکسش هم قصد و من وقع له العقد، اگر قصد کنی عقد برای چه کسی واقع شده، میگی من برای داداشم میخرم، داداشم بدهکار میشه، پس اگر داداشت بدهکار میشه کالا هم میره جیب داداشت. و چزا قصد من وقع له العقد یغنی ان تعین ثمن الکلی، اینجا بی نیاز میکنه ما ثمن تعیین کنیم ثمن کلی رو، ثمن کلی آخه ببین ذمه میشه، خب قصد کردی معلومه این ذمه به اون فرد میاد، این لزومی نداره به اضافتی الی ذمه شخص خاص. یعنی اینها دو تا راههای جدایی هست، بعضی وقتا شما به مضاف الیه ذمه درست میکنی، بعضی وقتا قصد کردی بازم اون بی نیاز میکنه شما ثمن رو بخوای تعیین کنی اضافه کنی، نیجه اضافه لازم نیست. به زبان آوردن درسته در اختلاف ممکنه مشکل پیدا کنی، ولی در عالم ثبوت و تحقق این بیش معلومه چه کسی بدهکاره چه کسی طلبکاره. خب نیزن فعضا اجازه، وقتی اون طرف اجازه داد، داداش شما اومد اجازه داد، اجازه چه کسی اجازه داد؟ خودش فاعلش رو مشخص میکنه، من قصد مالکیتو، هر کسی چه قصد شد قصد کرده فضولی مالکیت او را، و گلخت عقد واقع میشه. و این رده، اما اگر رد کرد فمقتضی قاعده بطلان العقد واقع، دیگه باطل میشه، واقعا هم باطل میشه ها، دقت کنه. چرا؟ چون اصلا فضولی اینجا برای خودش نخریده، چه درست ذمه رو مطلق گفته بود، اما این ذمه مطلق گفته شده قصد معین کرده، یعنی منظورش از ذمه چی بوده؟ ذمه برادرش بوده، پس مطلق نیست در عالم واقع، در عالم واقع این یک معینه، معین یعنی چه؟ یعنی ذمه برادرش، برادرش هم اجازه نداد، ما میگیم باطله. بعضی ها ممکنه بیان بگن آقا برادرت اجازه نداد برای خودش، چون این خریده دیگه به ذمه خریده، انگار کلیه، به ذمه خریده کلیه، اگر برادرش اجازه داد برای برادرش، اجازه نداد برای من. یه مثال بزنم اینجا دیگه تمام میکنم، شما رفتید یه معامله کردید، آیا این معامله صحیحه یا نه؟ میگی من این معامله رو میبینی یه وسیله میفروشن کالای خیلی ارزونه، میگی من میخرم، میگی برای چه کسی میخری؟ میگی الان نمیدونم برای چه کسی میخرم، الان بخرم برم خونه، اگر برادرم خواست برای او خریدم، نخواست برای خودم خریدم، این باطل. میدونی چرا باطله؟ خریدن یعنی از ملک او خارج شده، اما ملک به چه کسی وارد شده؟ در فضا مونده، در آسمان سرگردان مونده، بعد از این که یکی از این دو نفر انتخاب کردن به ملک او وارد نمیشه، ملک خارج بشه یه جایی وارد نشه، در هوا بمونه، باید برای خودت بخری بعدم بفروشی، یا هدیه کنی یا هرچی معاوضه کنی، ولی در حین معامله باید بخری، معلوم باشه این ملک خارج شد از اون طرف به ملک چه جزی وارد شد. روشنه؟ اینم بخونه، از مقتضا رد العقد، وقتی عقد رو رد کرد، بقا کل عوض نلا ملک صاحبی، دیگه هر عوضی در ملک صاحبش باقی میمونه، نمیتونی بگی آقا رد کرد صبر کنیم ببینیم شاید خود برای خود فضولی اتفاق بیفته، میگه نه، از المال مرددون فی باب الفضولی. ببینید در باب فضولی یا برای اون مالک میمونه یا برای این فردی که فضولتن برای او خریده شده به او منتقل میشه، دیگه در فضای آسمان مردد نمیماند. از المال مرددون فی باب الفضولی بین مالک الاصلی و بین من و قوله العقد، این دوتا. فلا معنا لخروجی از ملک مالکی، معنایی نداره بگیم از ملک مالکش خارج شده، اما و ترددهی بین الفضولی و بین من و قاله العقد، اما معلوم نیست برای داداشت واقع میشه یا برای خودت، این نمیشه. روشن شد؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.